بسم الله الرحمن الرحیم.
من یک آیه در باب جهاد سخت افزاری شهادت طلبی عرض کردم که خداوند داره آموزش میده، صحبت این آیات نازل نشده که ما بخونیم ثواب ببریم، بخونیم ثواب میبریم، ولی برای این نازل نشده، نازل شده که آموزش بده که دقیقا ما دوباره تو همون موقعیت های مشابه قرار میگیریم. هر آیه از قرآن یک چه باید کرد و چه نباید کرد درش هست. حالا یک آیه هم از نمونه جنگ نرم، جنگ سرد، پشت جبهه عرض میکنم، بعدم در خدمت رفقا هستیم اگر فرمایش لازم میدونین بحث کنیم. میفرماد که وقتی که درگیر میشید نه فرار کنین، نه توجیه کنین، نه شک کنین، نه بترسین، همه تون اینجوری نیستین، یه دیتون تا آخر وایمیستین. بعضیاتون هم که از صحنه جهاد پاک بیرون میاید، بعد از جنگ تو موقعیت های بعدی آلوده میشی. اما کسانی که صادقن با خدا و با خلق شهید میشن، شهید نشن منتظرشن و از انتظار شهادت سختتر عوض نشدن تو کوران زندگیه. حالا این آیه که خدمتون عرض میکنم بخشی از فعالیت های نرم، جنگ نرمی بود که تو مدینه پشت جبهه همون زمان صورت می گرفت و الان هم هست. باز آیاتی داره آموزش میده اونا رو. از این آیات یاد یک ائتلاف اعلام نشده ای که کم کم علنی شد. پشت جبهه پیامبر در مدینه بود. یک دشمن علنی بود که مشرکین مکه بودن که هر چند وقت یک جنگی را مینداختن یا کسانی رو تحریک میکردن علیه پیامبر، قبائلی رو، یهودیای مدینه و مسلمانان کلاهبردار منافق یا کسانی که شاید خودشون هم نمیدونستن منافقه ولی منافق بودن. این هم هست، چون قرآن به دو سه تیپ کلمه نفاق رو به کار میبره. یک نفاق کسانی هم که نفوذی هم، یعنی اصلا قبول نداره هیچی رو و وانمود میکنه جزء شماست. این یک نفاقی دیگه منافق صد درصدیه. یک منافق دیگه هم قرآن به کار میبره در مورد کسایی که خودشون هم نه میگن نه عقیده دارن که جزء دشمنن، هم ادعا دارن جزء شما هن، هم واقعا یک کمی هم هستن جزء شما. یعنی مثلا ممکنه مسلمان نماز رو میخونه، پیغمبر هم اجمالا دوست داره اینا، ولی همین که امام گفت، امام گفت اکثر مردم خدا رو قبول دارن ولی به خدا اعتماد ندارن. یعنی خدا در حد تشریفات، نه در حدی که واقعا هست. اینا حرفای اوست، وعده داده و پای حرفش خداوند میسته. میگه اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به پیمانی که با من بستید وفا کنید، من به پیمانی که با شما بستم وفا میکنم. شما بیاید سر قرار، من سر قرار هستم، شما نمیاید. یه دم اینجوری هم، یعنی اتفاقا اینجوری ها بیشتر هم. او دسته اول که نفوذی و پنهانکار و جاسوس مسلک و اینا، اونا اقلیت هم. اکثر نفاق منافق یه جوریه که مثلا شامل خیلی هم بشه، ما و شما هم گاهی شاید بشه. به این معنا که وقتی حرف میزنیم بهترین حرفای دنیا رو میزنیم، وقتی که بناس به اونا تو بازار، اقتصاد، تو خانواده، تو سیاست، تو مسائل مختلف عمل کنیم باور نداریم و میگیم که اینا که واقعا درست نیست که، اعتماد بخوریم. اینم یک ضرب از نفاقه. حالا منافق به همون معنی اولش قرآن در آیات اشاره میکنه اینا کی بودن، با چه شیوه های پشت جبهه سازماندهی میکردن. بین شما هم ولی با دشمن دارن کار میکنن. اولا ثروت و بعضی از طرحاشون رو یهودی ها دارن تأمین میکنن، چون سرمایه‌دار بودن و ثروت و شیطنت دست اونا بود. اوس و خزرج که دو قبیله بزرگ و اصلی، دو تیره بودن در مدینه و اینا قبل از اسلام دهه ها با هم جنگیده بودن، همدیگر رو کشته بودن، سر یه نفر به نام عبدالله ابن ابی که این بشه شاه قبل از اسلام، هنوز پیامبر در مکه بودن، نیامده بودن مدینه. این آقا قرار بود بشه شاه یثرب. یعنی نفوذ پیدا کرد و داشت میشد سلطان اونجا، یک سلطنتی تشکیل بده. منتها بدشانسی آورد که همون موقع در مردم مدینه که از راه دور ارتباطاتی داشتن و آشنا شده بودن به پیامبر ایمان آوردن، مخفیانه دو تا قرار در اطراف مکه در گردنه های ارتفاعات اطراف مکه گذاشتن، پیمان عقبه اولا، عقبه یعنی گردنه، یعنی یک ملاقات و پیمانی در او گردنه ارتفاعات، جلسه مخفی اطراف مکه، و پیمان دوم که دیگه گفتن شما بیاید مدینه، اینجا مکه اینا قدرت اصلی تو مکه اینا نمیذارن، ولی تو مدینه زمینه هست، یه دی از مردم مدینه خیلی ها شما رو قبول دارن، حالا بعضیا دینت هم قبول دارن، یعنی باور دارن که تو پیامبر الهی هستی، بعضیا میگن پیغمبر که نیست ولی خب آدم خوبیه، ما قبولش داریم بیاد. که هجرت پیامبر به مدینه شد، این کاسه کوزه عبدالله ابن عبی کلن به هم ریخت، یعنی طرف این همه زمین چینی کرده در 20 سال داره، حالا میشه شاه و حاکم مطلق یثرب، همه دو تا جنا و جریانای مختلف قبائل آمدن پشتش، داره آماده شده تاجگذاری کنه، اصلا میخواستن مراسم تاجگذاری بذارن، پادشاهی یثرب روز تاجگذاری تعیین شده، میبینه اکثر مردم رفتن طرف پیامبر، حتی توده مشرکین نه رهبراش، میگن این آدم صبیه، بدنه یهودیا مردم متدین عادی معمولی طبق بشارتهای قبلی گرایش پیدا کردن، بعضی ها مبیدن اخلاقش، انسانیتش، صداقتش، امانتش، حرفاش هم حرف درستیه. عبدالله ابن عبی شد یکی از رهبران پشت جبهه مدینه، یه عده ظاهران گفتن ما مسلمان شدیم، چون دید موج مردمی قویه، گفت بیامد کاسخوزه ما رو به هم زد و شروع کرد سازماندهی مخفی، یه عده حزب کسانی که ظاهرا تسلیم بشیم بگیم ما هم با شماییم، چون اینا پیروز شدن، انقلاب شده، مثل انقلاب ما و آخراش دیگه ساواکی هم میامدن، خانواده هاشون میامدن تظاهرات، نمیتونیم ما بگذاریم از امکانات و منافع. اون شروع که سازماندهی و ارتباط با بقیه دشمنان پیامبر در خارج از مدینه و داخل مدینه، یک مثلثی درست شد پشت جبهه پیامبر در مدینه، رهبران یهود، ثروت و سیاست و شیطنت، هم تحصیل کرده های مدینه بودن، هم بانک ها، صرافی ها به اصطلاح دست اینا بود، نبض اقتصاد و فرهنگ مدینه بود، بدنه و سران قدرت و قبائل هم دست مشرکین بود. حالا همه اینا مجبور شدن یا مسلمان بشن یا بگن که ما با شما ما دشمن نیستیم. یکی از رهبران منافقین این شخصه، اینا رو قرآن افشا میکنه و بدونی که اسمشون رو ببره میگه اینا بین شما هم دارن چیکار میکنن، شما چیکار کنید. دقیقا آموزش مبارزه با فرهنگ نفوذ و مبارزه با خطوط نفوذی دشمن و ایناست. یکی دیگه از کسانی که رهبر یک جریان دیگر تشکیلات جنگ نرم و جاسوسی و شایع پراکنی اینا پشت جبهه بود و تو عملیات ها اینا خیلی ضربه میزدن، شخصی است به نام ابو عامر. این قبل از اینکه اسلام بیاد جزء مشرکینی بود که کم کم گرایش مسیحی پیدا کرده بود، حتی لباسای راهبان مسیحی رو مدتی پوشید، در واقع با امپراتوری روم ارتباط داشت، یعنی مسیحیتش مسیحیت سیاسی بود. این مشهور شده بود به ابو عامر راهب که پیامبر بعدا فرمودن این راهب نیست، فاسده، ای ابو عامر فاسده، نه ابو عامر راهب. اون رهبانیتش هم بازیه، یک عبای خشنی میپوشید مثل آدم های اهل معنا و اهل ریاضت و اینا، یه عده هم اینو قبولش داشتن. مدینه که با پیامبر بیعت کرد، یثرب شد شهر پیغمبر، مدینه تو نبی، این از مدینه رفت مکه پیش مشرکین، از اونجا شروع کرد سازماندهی، چندین جریان رو داخل مدینه پشت جبهه پیغمبر از اونجا رهبری میکرد. از جمله این بود که خط ساختن مسجد ضرار رو در مدینه به گروه های منافق پشت جبهه داد، مسجد ضرار که دوستان میدونن همه، بعد معلوم شد ارتباط با رومی ها داره، با استکبار غرب داشته و با هم اینا در ارتباط بودن، که با اسلام نمیشه به نام شرک و کفر جنگید، با اسلام باید با به نام اسلام جنگید، جنگ با مذهب به نام مذهب، یعنی مذهب علیه مذهب، مسجد علیه مسجد. یعنی نمیتونیم به اینا بگیم که ما طرفدار رژیم قبلیم، ما طرفدار نمیدونم آمریکاییم، طرفدار فلانه. ما باید بگیم که نه، ما با شما، ما با شما بودیم اصلا، ما هم هستیم، ما هم تو راهپیمایا بودیم و ما هم مسجدها بودیم، نماز میمدیم، ما هم فلان بودیم، نه ولی اینا رو قبول نداریم. اینجوری اینجوری مسجد زرار رو ساختن. یه وقت پیامبر فهمیدن که خب اینجا که مسجد بود چرا حالا باز این مسجده؟ گفتن آقا درست میگین، منتها اینجا وقتی بارون میاد زمین گلی میشه، بعضیا پیرمردن، مریضن، فلان، همین مثلا 100 متر چند صد متر نمیتونن بیان. اینجا رو ما ساختیم که انشالله مؤمنین محروم نباشن، مسجد خواه هرچی بیشتر بهتر و اینا. و بعد هم گفتن اگر میشه خود حضرت عالی بیان افتتاحش کنید، این رومانش رو قیچی کنید، مسجد مبارکی که پیامبر خدا توی کرد. پیامبر فرمودن حالا عملیات در پیش ما، باید بریم ارتش روم بره تهدید میکنه و بزنیم شون اقل میریم عملیات بر میگردم بعد ببینم چه باید کرد. آیه نازل شد که این مسجد زراره، این مسجد مرکز پایگاه خیانته، این مسجد منافقینه. نفاق نمیاد به نام کفر حرف بزنه، به نام ضد انقلاب، میاد به نام اسلام. انقلاب نمیاد در دفاع از استکبار، او هم با اسمی که ما هم مخالف استکباریم، ولی میاد پروژه اونا رو پیش میبره. وقت آیه نازل شد که این مسجد رو برو خراب کن، اینجا مرکز فساده، این مسجد نیست که بر اساس تقوا و ایمان بنا شده. ای آقا خانه خدا مسجد رو خراب کنیم؟ فرمودن پیامبر برید مسجد رو خراب کنید، آتش بزنید اونجا رو، بکنید زباله‌دان، مستر عمومی. خیلی مهمه، دستور میاد مسجد رو زباله‌دان خرابش کنید. فرمودن اونا که اونجا اینا مشغول توطئه هستند، با جنگ تبوک اینا آمدن بعدشون تو جبهه با پیامبر. سه بار طرح ترور پیغمبر رو تو مسیر عملیات ریختن. در قرآن پیامبر با خبر میشن، حالا بخشش رو از طریق جبرئیل، بخشش هم از طریق نیروهای خودشون، همین عمار و یک تو سه نفر دیگه، خبر میاد آقا اینا تو اردوگاه ما، تو پایگاه رزمندگان، که تو خیمه های ما که داریم میریم به جنگ رومی ها، نشستن تو چادر، حرفایی که شما میزنیم مسخره میکنن، میخندن. مثلا شما یک جمله گفتید تو صحبتتون پیامبر، جمله شما رو تکرار میکنن با لهجه، مسخره میکنن، میخندن. یه منم گزارش آوردن که آقا اینا تو یک جلسه نشستن با هم حرف زدن پچ پچ اینا، ما خبردار شدیم که گفتن تو این ارتفاعات گردنهای که میریم اینا یه جایش خیلی تنگ و سخته، فقط یه نفر، یه شتر، یک اسب میتونه بره، همه نیستن. نصف شب هم داریم از جاور میکنیم، اگه بشه یه جوری این شتر و اسب پیامبر رو رم بدیم، پیامبر از بالا میفته تو ارتفاعات و خلاصش کنیم، حسابشو برسیم، کسی هم گیر نمیفته. خب پیامبر مطلع شدن و انقدر اینا زیاد و نزدیک بودن که حتی اونجا تو ارتفاع نقش شده. پیامبر به عمار و به یکی دو نفر دیگه گفتن که شما با فاصله نذارید نزدیک شن. گفتن آقا خب بریم با اینا برخورد کنیم، بگیریمشون، فلان، بکشیم همینا، بزنیم اعدامشون کنیم، اینا میخوان شما رو ترور کنن. فرمودن همشون رو میشناسن، ولی اگر من الان اینا رو هنوز افشا نشودن، هنوز تبیین نشده، مردم نمیشناسن که اینا این کارا رو، من میدونم، تو میدونی، مردم که نمیدونن که. میگه اینا آمدن مسلمان شدن، بعد میگن فلانی اصحاب خودش هم میکشه، ازشون استفاده میکنه، بعد همینا رو هم به سرشون میکنه زیر آب. باید اول روشن بشه، خودشون افشا بکنن، والا این میره یکی دیگه به جسم دی کارو میکنه. اینا خیلی حرفای مون، اینا همین به درد همین الان میخوره. بعضیا میگن آقا اگه فلان مسئول آدم فلان آدمه، خب چرا مثلا باش برخورد نکردن یا نمیکنن؟ همزمان امام میگفتن هم الان، ولی که تو میدونی، من میدونم، مردم که نمیدونن. اینا یا ایده طرفداران دارن تو جامعه، اونا که این چیزا رو نمیدونن که این چجور آدمیه، فکر میکنن که تصویری که از خودش ساخته درسته. باید بذاری برسه، تو باید به مسئولیتت عمل کنی، هوشیارم باشی، مراقبم باشی، این باید کم کم خودش افشا بشه، تو باید تبیین کنی. تو جنگ صفین مثل امیر دیدن بعضی از رزمندا افسراشون واسدن، دو تا از سردارا واسدن، به طرف اردوگاه معاویه دارن حواله میدن فوش. حضرت امیر با اسب داشتن رد میشدن، حضرت امیر برگشت میگن چیکار داری میکنی؟ گفت آقا داریم فوش میدیم. گفتن یعنی چی؟ گفت آخه ما حرف میزنیم اینا شروع میکنن فوش دادن، اینا شعور ندارن با اینا، اصلا جای بحث نیست، فوش میدن داریم فوش جواب شده میدیم. حضرت امیر فرمودن نه میخوام فوش بدید شما. گفتن خب آقا اینا داره فوش میده، اینا حرف حساب سرشون نمیشه. فرمودن شما که سرتون میشه، اونا بذار فوش بدن، شما تبیین کنید. اون فوش میده، دروغ میگه، تهمت میزنه، شما قضیه رو بگید، ما اینو میگیم، شما اینو میگید، به این دلیل حق با ماست، بگید. اولا ثبت شه، خودتون بدونید برای چی دارید میجنگید، بحث شخصی، دعوای شخصی ما با کسی نداریم. ثانیا ممکنه بین نیروهای دشمن کسانی باشن که هیچ دار نمیدونن بازی خوردن. باید بفهمن که برای چی دارن میجنگن، با کی دارن میجنگن. حالا جالبه بچه‌هاشون مخالف خودشون بودن، یعنی بچه‌هاشون با پیغمبر بودن، جزء مجاهدین بودن. خیلی جالبه. هم این ابو عامر که رفت فرار کرد از مدینه، رفت مکه، بعد که مسلمین مکه رو فتح کردن از اونجا هم فرار کرد رفت روم پیش ارباباش، رفت غرب. ولی تو مدینه پشت جبهه پیغمبر اینا تیم داشتن، آدم داشتن، تو رزمنده‌ها، تو مسئولین تو جزیره و دائم خط تبلیغاتی میدادن سر این قضیه. اینو بگین حالا اینجوری شد، حالا اون رو بگین، برید یک مسجد بسازین، از اون مسجد با ظاهر دینی حرف بزنید، اینجا نشد فلان. یا ابو عامر دخترش انقلابی بود، مؤمن بود، زن حنزله، حنزله هم باباش ضد انقلابه. جالبه اینا هم حنزله شهید، هم خانومش، هم پسر عبدالله ابن عبید که باباهاشون رهبران جریانای بودن پشت جبهه علیه پیغمبر توطئه میکردن، یه مثلثی بود رهبران یهودی و این تیپا با و مرتبط با مشرکین مکه همه با هم کار میکردن و با سرویس‌های اطلاعاتی هم روم هم ساسانی اونجا با اینا همه، یعنی داخل و خارج با هم دست داده بودن. داخل هم کسایی که قبلا با هم دشمن بودن، یعنی یهودی و مشرک که نمیتونن با هم مختلف بشن، یهودی ظاهرش خداپرسته، اونا مشرکن، چجوری شما با هم دیگه متحد شدید؟ همینجور که الان شما دارید میبینید کیا با کیا متحد شدن. الان نمیبینید کسایی رو که طرف مثلا ادعای روحانیت داره، او یکی هم میگفته سالها جزء جریان کمونیست بوده، او یکی صهیونیست فلان، همشون یک حرف میزنن. تو بحران ها همه کنار هم جمع میشن، رسانه هاشون یه چیزی میگه، از هم حمایت میکنن. قرآن میگه آقا این زمان این شده، قبلا هم بوده، بعدا هم همینطور خواهد شد، دوباره مراقب باشید. حالا جالبه بچه های اینا حنزله که پدرش جز به همین جریان ضد انقلابی بود، خانم دختری که ای باش ازدواج کرد دختر همین ابو عامره، همین کسی که توطئه مسجد زرا رو چید و کارهای دیگه، حتی با رومیا پیغام داد، نقشه زمین اطراف مدینه رو به ارتش روم داده بود که اینجا زمینه کجاش ارتفاع کجاش پسته، که یعنی رومیا بیان مدینه رو بگیرن، ارتش های غرب بیان مدینه رو بگیرن، اینجور ارتباط داشتن. دختر ابو عامر با حنزله، این دوتا، این دختر پسر انقلابی و مؤمن و با پیامبر اکرم بودن و ازدواج اینا سر قضیه جنگ احد همون قضیه مشهوره که دشمن حمله کرد شهر رو محاصره بکنه و بریزن انتقام بعد رو بگیرن، پیامبر فرمودن که حرکت کنیم سری. حنزله آمد پیش پیامبر، جوانی بود، گفت که من میخوام بیام جبهه انتها، خواستم یک سوالی بکنم، ما قبلا خلاصه تالار گرفتیم، دعوتنامه فرستادن مهمونا، امشب مجلس عروسی ماست و من آمدم فقط همین رو بگم که اجازه بگیرم بیام جبهه، مجلس رو به هم بزنیم، یا قبل از اینکه هوا روشن بشه خودم رو میرسونم به رزمنده ها میام جبهه. فرمودن نه شما پاش بعد بیام. اصلا چرا بهش میگن قصیل الملائکه؟ یعنی فرشتگان قصدش میدن، چون ایشون جنوب شهید شد، ایشون همون شب زفاف هجله و این است داد قصد کنه، گفت شاید به عملیات نرسم. آمد و اتفاقا از همون شب فرزندی منعقد شد به نام عبدالله، عبدالله ابن حنزله، که او هم او فرزندم بعدها منشأ خدمات شد. این عروسی خانواده یک شبه بود و ایشون آمد اونجا، گفت من غسلم نکردم برای که نکنه به عملیات نرسم، و شهید شد. پیامبر فرمودن فرشتگان تو او عالم غسلت خواهند داد. خب این دختر از یه خانواده ضد انقلاب منافق، پسر از این خانواده، خود همین عبدالله ابن عبی که رهبر منافقین مدینه بود، جنگ احد تو دو سه تا جنگ کاری کرد، او یه عده طرفدار داشت، همین مسلمان‌ها یه عده‌ای با او بودن، یک جریان جناحی بود تو مدینه. مثلا می آمد با طرف رزمنده های قبائلشون می آمدن با پیامبر که برن با دشمن بجنگن، شروع میکرد این قول شایعه، ما شنیدیم اینجوریه، فلانی برو بیا بگو تو جلسه جلوی همه بگو اینو بگو، که رزمنده ها و خانواده ها مؤمنین بترسن یا شک کنن نکنه کار ما درست نیست. شما ببینید این خیانت هست یا نیست؟ با نیروهای آمده کنار پیامبر به جنگ دشمن، عملیات داره شروع میشه، یه مرتبه نه اینجوری نیست فلان، رزمنده ها رو برمیگرده جبهه رو ترک میکنه. شما فرض کن عملیات بخواد بشه، صد تا گردان آمدن برای عملیات آماده، یه مرتبه 30 تا 40 تا گردان به عنوان اعتراض جبهه رو ترک کنن. قضیه چی بود؟ ظاهرش هم تا یه حدود درست بود. مسئله این بود که پیامبر گفتن که به لحاظ تاکتیک جنگ، چون عدهشون خیلی اینا زیاده الان ما کمتریم، اگه بریم بیرون به جنگیم، جنگ کلاسیک، شکست می‌خوریم، تعدادمون خیلی کمه نسبت به اونا، تبدیلش کنیم به جنگ، الان به قول امروزی‌ها میگن جنگ چریک شهری، یعنی بذاریم بیان تو شهر، چون تو شهر که میان نمیتونن چند هزار آدم همزمان که بیان، اینا مجبورن بیان تو کوچه ها پخش میشن. نیروی دشمن رو به جایی که یه مرتبه بخوای با 1000 تاشون درگیر شی، با 4 تا 4 تا 5 تا 5 تا درگیر میشی، چون همه که با هم نمیتونن، همه تو صفن ستونن تو کوچه هن. میتونی شکستشون بدیم تو جنگ چریک شهری تو کوچه خیابونای مدینه. جمعونا و بعضی از این سوپر ازبولایی ها و اینا و بعضی هم از اینا که دعوای غیرت ها و تعصب های قبیله ای داشتن که قبیله ما در برابر قبیله اونا، ما اجازه بدیم اونا پاشون برسه تو شهر ما، ما قبل از اسلام هم نمیذاشتیم بیان، حالا بزنیم این ضعفه، ما باید بریم بیرون، پاشون نمیذاریم بزنیم تو شهر، ما بیرون میجنگیم به فلان. خب این کار از نظر نظامی درست نبود، ولی پیامبر اکرم چون دیدن اکثر جوان ها و رزمنده ها و رسای قبال اینو میگن، حرف اینا رو پذیرفتن. دیکتاتوری و استبایی که میدونستن شکست میخوره، ولی گفتم این شکست لازم زاره، یعنی یک گاهی هم هر، چون از پیغمبر پرسیدن این که شما میگی بریم بیرون به جنگیم، این رو خدا گفته یا خودت میگی؟ این وحیه یا خود شما داری تشکیصت میگی؟ پیغمبر فهمدن نه، این فرمان خدا نیست. گفتم پس نه، این کار نکن. حالا این عبدالله ابن عبی که رهبران منافقینه با رزمنده آمده هم تو جبهه، این اعتراض میکنه به جمع که نخیر، همین حرف پیغمبر درست بوده. پیغمبر رفتن لباس رزم بپوشن، زره و شمشیر آماده شن برای عملیات، برگشتن. تو این فاصله اینایی که هی میگفتن بیرون به جنگیم، بینشون اختلاف افتاد. بعضی ها گفتن نه خب اولا پیغمبر داره دستور میده، رهبر ماست. بعضی ها گفتن نه اصلا جدا از رهبری، راست میگه، خب حرفش درسته. اینا پیغمبر که برگشتن دیدن او اکثریت جمعی که هی میگفتن بریم تو شهر نمونیم بیایم بیرون، نظرشون عوض شده. هی به پیغمبر بعضی هاشون میگن آقا نه ما فکر نمی‌کنیم، شما درست میگین فلان. پیامبر فرمودن پیامبران اینجوری نیستن که زره بپوشن باز یه چیزی بگن با در بیارن، باز یه بگن نه بریم باز دوباره بپوشن، این طرز رهبری نیست. حالا که تصمیم گرفتیم بریم و آماده نبرد شدید، اگر الان تو همین موقعیت هم اونطوری که من میگم عمل کنید، بازم پیروز خواهیم شد. صف ببندید رو گردنه واسید، ما رو دور نزنن. اگر دیدید دشمن شکست خورده فرار کرده، دارن بقیه دارن غنیمت جمع میکنن، بازم حق ندارید بیاید، تا من نگفتم اونجا باشید. که اگه این کارو بکنید بازم ما پیروز میشیم، که همین هم عمل نکردن، شکست خوردن، اون وضعیت پیش آمد. حالا عبدالله ابن عبی میبینه دشمن چجوری بهانه میگیره، درستترین حرف رو زد. وقتی که دید پیامبر حرف اونا رو قبول کرد، گفت خیلی خوب بریم بیرون بجنگیم، این گفتش که اعتراض کرد، گفت نه خیر، همون حرف اول پیغمبر درست بوده. این بعد گفت اصلا این آدمای لاشی که رهبرشون یه چیزی میگه میگن نه، باز بعد حرفشون عوض میشه و فلان اینا، من اصلا کنار شما نمیتونم بجنگم، با شما نمیشه اعتماد کرد، من نمیجنگم، من این شیوه جنگیدن و بیرون قبول، باز همون که پیغمبر گفت اول همون درسته، ما نیستیم. یه مرتبه سر خرشو کچ کرد، سر اسبشو، و چند صد تا از رزمنده ها رو با خودش برگردون رفتن، جبهه رو ترک کردن. ولی بهانش چی بود؟ دفاع از حرف پیغمبر. همین الان هم همینطوره. حالا جالبه، این روز به کسایی بود که تو جنگ تبوک طرح ترور پیامبر رو ریختن، پسرش جزء رزمنده هاست. این متوجه شد قضیه رو، آمد به پیامبر گفت من شنیدم پدرم با این طرفداراش و اینا که تازه آمدن جبهه، اینا هم از که نقشه‌ای برای شما داشتن، من چون شنیدم که میخوان بعضی مسلمان ها رزمنده ها بچه ها برن اینا رو مجازات کنن، برن ترورش کنن، من میخواستم خواهش کنم که اگر قرار ایشون مجازات بشه این کار رو من خود من بکنم، یعنی پدرم. البته من با پدرم مشکل شخصی ندارم، ایشون به لحاظ پدر فرزندی با من همیشه خوب تا کرده، رابطه عاطفی ما رابطه خوبیه، رابطه ایمانیمون خرابه، من به لحاظ اعتقادی و انقلابی سیاسی و دینی قبولش ندارم، به لحاظ در مورد من کوتاهی نکرده. در این حال من به خاطر مکتب و عدالت حاضرم این تعصب پدر و فرزندی رو بذارم کنار، اگه ایشون جنایت کرده میخواد بکنه من مجازاتش کنم، چون میترسم یکی دیگه از برادرها بره این کارو بکنه و من ته ذهنم بمونه که این زد بابای منو کشت. بالاخره آدمم ممکنه یه وقتی که مثال عاطفی بر ایمانی کینه یک برادر تو ذهن تو دل من نباشه. اگر قرار ایشون مجازات بشه من محاسم اجازه بدید من خودم این کارو بکنم. پیامبر فرمودن نه، ما تصمیمی به اعدام ایشون کسی نگرفتیم. پدرت این کارو خواست بکنه، کسای دیگه هم هستن، باز هم خواهند کرد، اما علاج اینا تا وقتی که افشا نشدن، خودشونو افشا نکردن، علاج اینا کار نظامی نیست، باید افکار عمومی روشن بشه، باید فرصت بدی خودشونو لو بدن، کنترل بکن، مراقبش باش، ولی بذار خودش کم کم حرف دلشو بزنه. شما ببینید توی 20-30 سال یک کسایی که سوپر انقلابی و سوپر حزب اللهی بودن تو دهه 60 حتی 70 حتی 80 خودشون لو ندادن، ولی تو دهه 90 و همین 1400 حرفایی میزنن که اصلا باور نمیگیرن. یکی از رئیس جمهورهای سابق که خط امام میگفت، این جمله که امام گفته که مرد از دامن زن به معراج میره، اینو مسخره میکنه. این مسئله حکم حجاب مربوط به اون موقع و اونجا بوده، مال الان به این جامعه نیست و حجاب ربطی به عفت نداره. میتونیم بگیم حجاب نباشه ولی عفت داشته باشه. خب اینا که 20 سال پیش حرفا رو نمیزدن، که اینایی که گفتن که شرعن و عقلن ما با تسلیم آمریکا بشیم، اون موقعی که حرفا رو نمیزدن. آدم باور نمیکنه شما همون آدم قبل انقلابی، همون آدم دهه 60، آخه این همه تغییر، یک اتفاقاتی آقا باید بذاری بیفته، باید افرادی که عوض شدن علنن بگن. پیامبر فرمود باید فرصت بده اینا خودشون رو بریزن بیرون، طرفداراشون اینا رو بشناسن، که بعد مجبور نشی با یک عده زیادی توده مردم بازی خورده درگیر بشی. صف بازی خورده ها و بازی دهنده ها رو باید از هم جدا کنی. پیامبر این کار کردن با این که عبدالله ابنه عبی میخواسته ایشون رو ترور کنه، پسرش هم همه هم فهمیدن، پسرش هم آمده میگه که اگه قرار مجازات بشه من خودم اجازه بدید. پیام فرمودن نه ما مجازات فیزیکی، چون هنوز کاری علنا نکرده که بتونیم یقش بگیریم، میخواسته یک کاری بکنه، بعد از این هم خواهد خواست، ولی پایگاه مردمی داره و تظاهر به اسلام میکنه، تظاهر به دلسوزی میکنه. وقت جوری شد که فضا رو جوری شد که همین سپاه رزمنده ها که برگشت به مدینه، خود پسر عبدالله ابن عبی به یه دامدن جلوی اسب عبدالله ایستادن، با طرف دارست گفتن چه غلطی میخواستی پسرش، چه غلطی میخواستی بکنی شما، یعنی یک کاری کردن پیش همه طرفدارا و جمع افشا کردن، سر به زیرش کردن. حالا یه بخشی از آیات قرآن هم راجع به این تیپ هاست. او ابو عامر هم فرار کرد رفت شام تو منطقه امپراتوری روم، همونجا در تنهایی و بدبختی مرد. یکی از روشاشون دروغ و شایعه است، جنگ نر. همون موقع قرآن میفرماد اینا جلوی تو و جلوی مردم میگن تو پیام آور خداوندی، اینها کلمات خداست، ما به تو ایمان آوریم. خب بعد فرمود که الله یشهد ان المنافقین لا کاذبون، اینا شهادت میدن، میگن ما شهادت میدیم تو پیغمبر خدایی، خدای میگه منم شهادت میدم که دروغ میگی. خدا شهادت میده که اینا دروغ میگن. یعنی چی دروغ میگن؟ مگه چی گفتن که دروغه؟ دارن میگن لا اله الا الله، دروغه؟ چی دروغ اینجا؟ ادعای شما دروغه. لا اله الا الله که میگید درسته، اون راسته، این که شما میگید که ما شهادت میدیم دروغه. یعنی اصل ادعاشون دروغه. حضرت امیر میگفت بالکذبه یتزین اهل النفاق، یک تاکتیک دائمی و همیشگی کسانی که تظاهر میکنن این شعارا و این حرفا رو قبول دارن ولی واقعا قبول ندارن، یک تاکتیک همیشگیشون از اول تا آخر دنیا دروغ و شایعه است. اینو ولش کنیم. همین الان جنگ نرم چیه؟ همین الان جنگ نرم، فضای مجازی، ماورها، فلان، همش دروغ و شایعه است. بین 4 تا راست چند تا دروغ. یک نمونهش بعد از جنگ بدره، تو بدر همه منتظر شکست مسلمین بودن، اینا پیروز شدن، 313 نفر رزمنده بدون اسب، بعضی حتی شمشیر هم نداشتن در برابر جمعیتی چند برابر، اونا شکست خوردن. مردم هم پشت جبهه مضطرب بودن، چون اولین نبرد جدی بود، افکار عمومی خیلی پریشان بود، شایعات وسیع بود، هی هر چند ساعت یک خبر دروغ پخش میکردن تو شهر که پیغمبر شهید شد، کشته شد، فلانی کشته شد، آی آمدن شکست خوردن، فلان. دل مردم رو، خانواده ها رو میلرزوندن، حتی خانواده های رزمنده ها بعضیشون ترسیده بودن. پیامبر اکرم برای که جنگ روانی دشمن رو پشت جبهه خونسا کنه، به محضی که پیروزی دیگه داشت قطعی میشد، عبدالله ابن رواحه رو که بعدها در جنگ با رومی ها شهید شد و زید ابن حارثه رو، این دوتا رو فرستادن مدینه از جبهه، فرمودن برید سریع، شطور خودشون هم دادن به زید، گفتن با شطور من برو که حرف تو باور کنن، بگن خب شطور پیغمبر، سوار شطور پیغمبر دیگه، معلوم راست میگه، چون اگه نمکنه باور نکنن، برو خبر پیروزی اسلام رو بده. مردم پشت جبهه تو جنگ روانی شدیدی گرفتارن، شایعات زیاده، دروغ میگن، دارن میترسونن، برو بگو که تموم شد، پیروز شدیم ما، دشمنی که همه فکر میکردید پیروز شد شکست خورد. خبر رو که اینا آوردن، این جریانای پشت جبهه خیلی لرزیدن، توطئه بعدی شروع شد. یه مرتبه شایعه کردن که پیغمبر کشته شده، بابا اینا نگاه شطورش آمده، خودش نیامده، این زید که سوار شطورش شده، اگه راست میگن پیروز شدن، پیغمبر زنده است، چجوری شطورش از خودش نیست؟ یعنی ببین از همون چیزی که باید نتیجه بگیری که خب پیروز شدن، پیغمبر شطورش داده به امان علامت که برو بگو پیروز شدیم، نگران نباشید. گفتن که اینا آمدن به یکی از مسلمان‌ها به نام ابو لبابه، یکی از رهبرانشون، گفت که اینا شکست خوردن، او کشته شده، اینم شطورش زیده، از ترس آمده چرت و پرت میگه، شکست خوردن، دیوانه شدن. اسامه میاد پیش پدرش، میشنوه از بچه میاد پیش پدرش زید، میگه که این منعی جریان های چیزی همین زد انقلابه داخلیمون آمدن به ابو لبابه، میگن به تو جمع دارن تو بازاری بربر پخش میکنن که پیغمبر شهید شده، شطور پیغمبر دست شما چیکار میکنه بابا؟ خودش پیغمبر گفتش که قضیه بابا همینه، پیغمبر سالم هم پیروز شدیم. میگه اینو که شنیدم چون زید میگه من خودم هم ترسیدم شک کردم که نکنه حرفا راسته، اینقدر شایع زیاد بود ما هم شک کردیم که نکنه چی کس خوردیم تا اون شد براندازی شد از بین رفت. میگه اینو که شنیدم مستقیم رفتم اون یارو که یکی از رهبران همین تیم رسانه اونا بود، همه جای پخش میکرد صحبت میکرد، رفتم تو خیامون جلوی بقیه یقهشو گرفتم و گفتم که منافق چرا دروغ میگی شایع پخش میکنه؟ پیامبر زنده است، پیروز شدم. و وقت این وقتی دید لو رفت یه مرتبه گفت من که نگفت، من گفتم شنیدم. اینا که میگه فعل تاریخ ها شأن نزول آیاته، گفت من کی گفتم؟ میگه من گفتم، من گفتم شنیدم اینو دارن میگن و خودم هم گفتم شاید احتمالا شایعه است، حالا خوب شد شما به من گفتی. این فیلمی که بازی میکنن بعدش نقد خواله تو اینو میگی دو تا ساعت دیگه که معلوم میشه که کی راست میگه کی دروغ، بعد چیکار میکنی؟ هیچی، باز بعد یک دروغ دیگه میگه، یه بازی دیگه در میاریم. یه موردش هم که تهمت جنسی به همسر پیغمبر زدن، از جبهه داشتن برگشت میکردن شایعه تو شهر و بین مسلمان ها و بین رزمنده ها که بابا این پیغمبر هی به بقیه درس اخلاق میده، نمیدونم حجاب و اخلاق و قانونش مشکل داره، افک، آیه افک. تهمت زدن که زن پیامبر فلانی او هم خود شدنش داشته می آمده از بقیه جمع جدا شده بوده با یکی از مسلمان ها با هم دیگه گل می گفتن و گل می شنفتن و شوخی می کردن و اینا. تو برو اول زن خود تو خانم خود تو جمع کن بعد بیا به ما درس اخلاق بده. یعنی تهمت جنسی به ناموس پیغمبر، به خود پیغمبر. این هم از کارهایی بود که امین عبدالله بن عبی اونا کردن، قضیه اف که برای حد که حرمت پیغمبر. ان الذين جاءوا بالافك، این خط رسانه‌ای و تبلیغاتی، جنگ سیاسی، جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای دیگر دشمن. این همه آیه‌هایی که می‌خونین بعدم صدق الله العلی العظیم ثوابش برسه به قولش، ثوابش برسه به روح عمه. بابا اینا رو برای چیزا نگفت، نمی‌فهمی چی داره میگه آیه، هم جای با آهنگ می‌خونی و او هم صلوات می‌فرسته بعدم تموم خلاص می‌شیم الحمدلله بخش برنامه قرآن تموم شد. بابا این آیه ها هر کدام یک دریا، یک دنیا مسئله است، مسائل امروز ماست. دقت کنید یکی دیگه از کاری که کرده همین الان مگه این کارا رو نمی‌کنن؟ گفتن این آقا که میخواد بقیه رو تربیت کنه اول بره زن خودش تربیت کنه، خانواده خودش مشکل دارن آمده به ما میگه. خانم داشت با اون آقا میخندیدن و میگفتن تنه منوز چی با هم دیگه میگفتن. آیا آمد ان الذين جاءوا بالافك، اینایی که سراغ اسلحه تهمت جنسی و شایع پراکنی رفتن، اصبت منكم، اینا بین خودتونه تو همین خونه ها و کوچه ها و بازار و چادرها و خیمه های خودتونه، از خودتونه، بین شما ها. لا تحسبوه شرا لكم، همینم تبدیل خواهد شد به یک ضد حمله، همینی که اونا فکر میکنن فرصتی است برای اونا تهدیدی خواهد شد علیه اونها. اینا عصبه یعنی گروهی، یعنی عصبت منهم یعنی صحبت یه نفر نیست که بگی یه نفر اشتباه کرده یا تهمت زده، این جریان، عصبه یعنی جریان، یعنی اینا یه خط جریان سازی دارن میکنن، اینا تیمن، یعنی این شایعات داره یه جایی پخت و فرز میشه، همینطوری یک کسی نفرونده. اونایی که دارن این تهمت رو میزنن، این جر رو خراب کنن، به شک بندازن افراد رو راجع به ارزش ها، راجع به پیامبر، یک گروه هن بین شما هن، ولی یک تیم های سازماندهی شده. خب حالا چیکار کنیم؟ یه عده‌ای رو مسئله دار کردن که یه عده به شک افتادن که نکنه اینجوریه. خداوند می‌فرماد که لا تحسبوه شرا لكم، شما اگر پاک باشید و درست عمل کنید همین حمله تبدیل میشه به ضد حمله. همین که ظاهرا به نفع اوناست میشه علیه اونا. لا تحسبوه شرا لكم، این فکر نکنید یک شر و ضربه بدی به شماست، بل هو خیر لكم. این اتفاقا یه تهدید نیست، یک فرصته. از این فرصت خداوند به شما کمک میکنه که بخشی از این جریانای فاسد رو بشناسیم، در برابرشون واکسینه بشه افکار عمومی. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، اینایی که توی جریان دارن با دشمن کار میکنن همشون هم مثل هم نیستن، بعضیشون روباهن، بعضیا الاغ، بعضیا بازی میدن فاسد و کلاوردن، بعضیشون بازی خوردن. هر کسی اینم دقت کنه، کیلویی قرآن برخورد نمیکنه، خیلی دقیق و زیبا نمیگه که هر کسی که توی قضیه این موضوع گرفت همشون مثل همه، میفرماد نه اینا همه مثل هم نیستن. یه عده هر کی هر چی زودتر بهشون بگم رو باور میکنن، بعد میرن میگه. یه عده ای آدم های پیچیده شیطانن، میفرماد جمعی دارن عمل میکنن اما تک تک باید حساب پس بدن، تک تک حساب پس خواهند داد. تو چرا اینو گفتی؟ میگه والا دیدم بقیه گفتن ما هم گفتیم. همین آن شایعه ها چجوری پخش میشه؟ دروغ ها چجوری پخش میشه؟ یه عده دروغ ها رو میسازن، یه عده دروغ میسازن پخت و پز میکنن، یه عده مواد اولیه شو تعیین میکنن، یه عده پخش میکنن، یه عده مصرف و توزیع میکنن. والا میفهمد هر کدامی سهم خودشون، لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، هر کدوم گناه و خیانت خودش. اما والذین تولوا کبره منهم له عذاب الیم، عذاب عظیم. اما اون رهبرشون، اونایی که همه اینا رو سازماندهی کردن و مدیریت کردن، عذاب اصلی مال اوناست. که اینجا اشاره به همین عبدالله ابن عبی بود. همین الان دقیقا این کارا داره انجام میشه. قرآن میگه شهادت طلبی و تغییر نیافتن، عوض نشدن بعد از جنگ در شرایط صلح. اینجوری میشه خط و نگه داشت و نیرو تربیت کرد، فرماندهی کرد. این تو حوزه جهاد سخت افزاری، تو حوزه نرم افزاری هم این آیاته. ببین چجوری اینا همه با هم ائتلاف میکردن، با اینکه خودشون با هم مسئله داشتن، با هم دشمن بودن قبل از اسلام، حالا دشمن مشترک پیدا کردن. چجوری کار میکنن پشت جلوه، شکست دشمن رو پیروزی دشمن جلوه میدن. به رهبر، به پیغمبر اکرم تهمت ناموسی میزنن، شایعه پخش میکنن. فلان جا اینجوری بهانه میگیره وسط عملیات چند صد تا چند گردان نیرو رو با خودش برمیگردونه با حرفای ظاهرا خوب. عین این اتفاقایی که او وقت افتاده هم الان داره میفته. حالا این آیه از این بعد وقتی خون با قرائت کسی قشنگ میخونه بلند، ولی نمیفهمی چی داره میگه اصلا کلمه هاشو. بگو قشنگ خوندید خدا قبول کنه، یه بارم قشنگ آروم بخوام ببینم چی گفتی، معنیش چی بود، این آیه راجع به چی بوده، چی داره میگه الان برای ما. این دو تا آیه از 6000 خورده آیه. خب ما در خدمت تو، فرمایش اگر دارید بفرمایید. سخت افزاری اگه باشه راجع به تشکیلات های پشت صحنه ایناست که دارن سازماندهی. همین آیه قرآن، همین آیه چقدر قشنگ بعد الان هم گفت، گفت اینایی که تو جبهه دشمن عمل میکنن همه مثل هم نیستن، درسته؟ گفت بعدیشون بازی میخورن، هم توی هرچی میگه میاد میگه نجبازیه، دعوای مثلا شخصیه، یکی اوباشگیه، یکی بلانه، یکی اصلا بچیه، نمیدونی چیه، هرچی بهش گفتن باور کرده. اینا هر کدوم مسئولیت خودشون رو دارن. اما میفرماد که اونی که اون دروغ بزرگ رو گفت، اونایی که اینا رو سازماندهی و تحریک میکنن، اونا باید یه جور باشون برخورد بشه. اون بحث اطلاعاتی و امنیتی و ناس، اونا شرکای سرویس ها، بس بس هم به سرویس های خارجه. اما بدنه شون نه، اینا رو باید طبقه بندی کرد، هر کدوم به سبک خودش. چون که توی همین مسائل هم تیپای مختلف بودن دیگه، هم آدمی بود از این چاوکشا و لاشخورا و فیلمش هست تو اینترنت شهید کرده بود، بعد آمده بود فکر فرار میکنه، گفته بود که کشتم، عرقم خورده بود اونا، بعد گرفته بودنش میگفت که بله ما عرق خورده بودم، مستم کرده بودم، بعد رفتیم پاستار کشی. خب از این آدم ها اینجوری هست که یه آدم مفسد، آدم کش. تا یه بچه ای که آمده بود تو همین چیزا آمدن گفتن، همین از طرف نمیزون آمده بودن توضیح داد که چی بوده، حاشیه شورا گفت که از این بچه هایی که اینا رو میگیرن، گفت 90% اینا گریه میکردن یا گفتن غلط کردیم که یکی اما مثلا من سال 50 آخر 56 و اول 57 یادمه، فرق او که انقلاب بود با اینکه عداش در میره، من 14-15 سالم بود بازداشت شده بودم و اولین باری که هنو قبل انقلاب بود، بعد تو زندان تو بازداشتگاه ما رو انداخته بودن، میگه فوش بده به خمینی ولت میکنه. یه عالم کتک خوردم، افسره آمد بهم گفت که بیا در گوش خودم یک فوش به خمینی بده، یواشکی برو. یه بچه 16 ساله از ما یکی دو سال بزرگتر، دستش شکسته بودن، روزه داشت، گفتن فوش بده به خمینی ولی میکنه، ما کتک خوینا نمیکنه. خب حالا اونا اینجوری بود، همین آیه و من هم من قضا نحبره، این بچه ها باور داشتن واقعا، گفتن اینا حرفای خداست و خدا راست میگه. خداوند میفرماد شاید خداوند بسا که بخشی از این منافقین را ببخشند. ادامه همین آیات، انهو غفور، خداوند زیاد میبخشند. یعنی چی؟ یعنی حتی بعضی از این منافقین رو هم خداوند ممکنه ببخشه، این تیپایی که بازی خوردن، یعنی واقعا باور کرده که این ظالم او مظلومه، تحقیقم نمی کنه، گوشم نمی کنه، خودشم ظلم میکنه به خودش و جامعه، گناه کرده، عذابی هم خواهد داشت، اما احتمال بخششش هست. یعنی قرآن میگه حتی بعضی از منافقین رو خداوند باشد که ببخشد، به شرطی که ادامه ندن، وقتی یک حرف حساب حق رو میشنوه قبول کنه. اما قضیه حجاب و حجابی که میفرمان، این مشکل مال الان نبود، الان سر باز کرد. یعنی شما فکر نکنید الان یه مرتبه بی حجاب تمزیاد، نه، از اول انقلاب این مسئول بود. اما دهی شستم، حالا اینا نمیدونن، شما هم شاید ندونین بعضیتون، همون موقعی که امام گفت بیهجابی و برندگی و اینا ممنوع شرعن و چیز بود، تو همین تهران تظاهرات بود، نزدیک 10,000 تا زنا ریختن، زنای بیهجاب و حکومتی قبل انقلاب و سلطنت طلب و کمونیست و از اتفا ضد حجاب ها، تو همین تهران آمدن روسریاشون اینا آتیش دادن، لباس سیاه پوشیدن در عزای آزادی و شعار مجبر دیکتاتور دادن، منظورشون امام بود، که انقلاب شده که آزاد باشیم، باید دوباره میخوان لچک بکنن سر ما. اینا اینجوری نیست که دهی شصت نبود، دهی شصت هم بود، ما تا اون موقع جنگ بود، انقلاب بود، فضا خیلی هر هفته شهید و اینا جرأت نمیکردن، بعدم رسانه نداشتن، رسانه که اینا رو با هم منسجم کنه خط بده نبود، اینا زور میزدن میشستن مثلا پای بی بی سی یا آمریکای اسرائیل چیزی. الان دیگه این فضای مجازی و ماورا و اینا آموزش میدن، روحیه بهشون میدن، سازماندهیشون میکنن، و الا اون موقع هم بود. نکته دیگه ای که بالاخره 40 سال گذشت، ما اول دهه 60 یه جور حرف میزدیم میتونستیم، الان بعضی از حرفا رو نمیتونیم بگیم دیگه. یعنی 40 سال گذشت، یک چیزای کاری وسط همه خدمات، یک کاری هم نباید میشد شد، یک کاری باید میشد نشد. دقت میکنید؟ مثل کسی که به بخشی از مسئولیتاش عمل نکرده درست، یا نتونسته یا نخواسته یا ندونسته، یا سه تیپ بودن هر کدوم یه جورش. بالاخره یه جاهایی ما نتونستیم اونجوری که باید. خود رهبری هم گفتن که ما در مسئله عدالت پیشرفت خیلی کردیم، اما این چیزی نبود که ما میخواستیم. میخوام بگم این مشکلات هم در کشور هست. یعنی وقتی مثلا گرونی جوری از اون بدتر، حالا گرونی تقریبا مثلا اختلاس نمیدونم بخشی از جامعه رو به تردید میندازه، بعضی از نگاه خود ما رو ناراحت و میکنه، میگه چیه قضیه، چه خبره، چه خبره، چیکار داره میکنه، وقت اون طرف رو پررو میکنه، میگه تو خودت تو شعاره خودت عمل نمیکنی، باید به من میگی. حالا اینا هم میخوام بگم هست. نکته سومی که اون نسلی که زمان انقلاب بود، انقلابی و حزب ضد انقلابی 70% مردن، رفتن اون عالم، ما دیگه جزو 20% که داریم میمیریم، اکثریت اعضای جمع اصلا انقلاب و شاه و جنگ و اینا نبودن که، نمیدونن چیه. تو همین شرایطی که آمدن نمیدونن چی بوده ایران این شده، اونا رو که نمیدونه، مشکلات همین الان فقط میبینه. خودش مقایسه میکنه مثلا با فلان کشور دزد سرمایه‌داری که 200 سال دنیا رو غارت کرده، من میگه آقا اینجا اینجوریه. یه جایی میبینه واقعا خب خلافه، مشکلات رو میبینه. خود انتقال از یک نسل به نسل هم دوباره باید از صفر شروع کنی با این نسل تازه. همون حرفایی که به نسل ما گفتن ما شنیدیم و ایمان آوردن بچه‌ها و فداکاری کردن، حالا همون رو باز باید با این نسل از صفر شروع کنی. بچه آدم که ادامه آدم نیست که، نسل بعد که ادامه نسل قبل نیست. نسل بعد هر نسل خودش جداگانه فکر، ذهن داره، احساس داره، ادراک داره، باید به سوالای اون نسل کلا جواب بده. اینم هست. بله. بله من قبول دارم. بله. اقتدار و اتوریته در داخل باید ریشه‌یابی بشه. چی بود؟ بخشش تقصیر خود ما بود، بخشش پروژه دشمن بود، بخشش هم طبیعیه. مثلا این بچه‌ای که میاد جلوی چیز مسخره بازی در مثلا بچه است، اصلا نمیدونه چیه. همون که با دوست دخترش آمده سرنگون کنه رژیم بره به شامش برسه، اصلا نمیدونه چیه. یعنی شما اونایی که دهه 60 و بعدش و جنگ و اینا رو دیدن، اونایی که دهه 60 و جنگ و این مسائل دیدن، اونا جرئت نمیکنه نمیکردن بیان جلو، چون میفهمن چه خبره. این بچه هیچی نمیدونه، آمده جلو دیگه. همین مسئول میگفت یه دختری مثلا 14 سالشه آمده جلو، میاد جلو میزنه تو گوش افسر نیروی انتظامی، بلی که اصلا نمیدونه چی به چیه. یعنی نه تجربه تاریخی داره، نه سواد داره، نه سابقه داره. اینا همین پای ماهواره نشسته، اونا گفتن تموم شد، یا آمده گفته خب تموم شد دیگه. آقا بعضی از اینا از این سلبریتی ها و از همین تیپ ها به آشناهاشون پیام میدادن که شما نترسید، ما رژیم داره عوض میشه، ما هوای شما رو دادیم. میدونین؟ میگفتن اینه بیان اما نامه بهتون میدین. اینجوریه دیگه. حالا بعضیا بله اتوریته از دست دادی. چرا؟ چون خودت به وظیفه خودت درست عمل نکردی. یک جایی مثل باباییه که یه جایی یک کاری میکنه خلاف بچهش میبینه، دیگه نمیتونی به بچه دستور بدی. دقت میکنی؟ یا فقط دستور بدی ولی نیازاشو برطرف نکنی، به سوالاش جواب ندی، نمیشه که. خب بچه شما وقتی از حساب میبره که شما بهش رسیدگی هم بکنی، نظارت هم بکنی، مشکلاتش هم حل بکنی، بدونه که تو دوستش داری، به فکرشی، به سوالاتش هم جواب بدی، نه اینکه اصلا ولش کنی. بعد وقتی که سر برمیداره گردن کلفتی میکنه، تو هم فکر کنی با یک تشری ساکت میشه. نه دیگه، تا یک حدیه. بعد کم کم زورش زیادتر میشه. ما با بچه‌مون تا بچه بود کشتی میگیره، هم گفتیم یه جلو اینا. حالا از وقتی که هیکل پیدا کرد، حالا اوه میخواد با ما کشتی بگیره. هی ما میگیم بابا ما کار دارم. بله بله، شورای انقلاب فرنگی آقا هزار و مسائل رو تغییر کرد و بهتر شده. همین قضیه حجاب هم از این مسائلی بود که شورای انقلاب فرهنگی یک مصوبه داشت برای 30-40 تا نهاد حکومتی وظیفه تعریف کرده بود، ولی تقریبا هیچ کدوم از اینا به وظیفهشون درست عمل نکردن. اصلا بازخواست نشد، کسی نظارتی نکرد، کسی اصلا اینا در برابر شورا پاسخگو نبودن که. هر کی میآمد، هر دولتی بود، اینا نگاه میکنن به وزیر و رئیس خودشون هر کارو میکنه و پاسخگو نبودن هیچ وقت. اگه همون مسببات شورای انقلاب فرهنگی از اون موقع عمل میشد، بیش از 40 دستگاه تقسیم کار شده بود. گرچه اونم مشکلاتی داشت، اون قانونم، ولی اگه اون میشد این اتفاقات خیلیش شاید نمیافتاد. نشد. تنها جای بخشش که عمل شد، اونم باز نه اونجوری که باید، همین تو خیابون بود. و السلام علیکم و رحمت الله.